نام خدا تقدیم شد روی تفسیر تو ساد مریک کتاب دکار صفحه 103 سطر آخر جلسه 119 به تاریخ 28/11/68 از مراحل صوت دانشگاه علوم اسلامی غزنی مشهد مراحل
الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلاة سرغا مؤمن فالجاحبين اللهم وفقنا للعلم والعمل بالسنة ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله السلام عليكم بل غير المستحق مطلقا ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده فالفرق أن الزكاة دين وقد دفعته إلى غير مستحقه فهدر مطلب دوم از فصل سوم بود. این مطلب در رابطه با شرایط مستحقین زکات می باشد. عرض شد که 5 شرط رو برای مستحق زکات ذکر می فرمایند. شرط اول عدالت بود که مباحثش ذکر شد. شرط دوم از شرایط مستحقین زکات این است که این مستحق باید مؤمن یعنی شیعه 12 امامی بوده باشد. بنابراین اگر یکی از مخالفین یعنی از اهل سنت زکاتش رو به مثل خودش داد یک سنی دیگه و بعد پیرو مذهب حقه شد تشیعه شد، باید اون زکاتش رو 2 مرتبه اعاده کند و دوباره زکات رو به مستحق واقعیش بدهد. اگر کسی بگوید که در باب صلات خوندیم و در باب حج خواهد آمد که اگر مخالفی مستبصر شد لازم نیست حج و صلاتش رو دوباره اعاده کند، اگر به شکل درست در مذهب خودش انجام داده باشد. و خلاصه چه فرقی است بین زکات و دیگر عبادات؟
که زکات اعاده‌اش لازم ولی دیگر عبادات اعاده‌اش لازم نیست. جواب این است که زکات حق الناس است و یک دین و یک قرض که انسان این دین و قرض رو به صاحب اصلیش پرداخت نکرده، ولی عبادات دیگر حق الله هست و خداوند از باب لطف و تفضل فرموده است اگر مخالفی پیرو به مذهب حق شد، من حق خودم رو سلام رسید ساقط کردم و بخشیدم. درست مثل شخص کافر که اگر اسلام بیاورد لازم نیست عباداتی رو که قبلا ترک کرده انجام دهد. البته اینجا می فرمایند اگر این شخص مخالف همین عبادات رو هم به شکل باطل انجام داده باشد، یا اصلا عمدن ترک کرده باشه، بعد که شیعه شد باید اونها رو قضا کنه. در خلاف کافر با این که همه چیز رو ترک کرده بوده حالا انجام لازم نیست. چون این مخالف خدا رو قبول داشته و ترک کرده معصیت خدا انجام داده، یا میتونسته بره بر طبق مذهبش مسائل رو یاد بگیره تا درست انجام بده. اونجا معصیت کرده و دنبال تعلم و یادگیری نبوده. لذا باید اعاده کنه. ولی کافر چون خدا را قبول نداشته دیگه وظائف بعدی رو هم مثل نماز و مثلا روزه و اینها به طریق اولا به اونها هم معتقد نبودن. لذا معصیت
و نافرمانی در طبق مکتب و نظر جهانبینیش از او صادر نشده است. هر انجام عمل لازم است. بله بله، یعنی عوامر، نه عوامر به عهدش میاد. بلکه در این اصول ما میخونیم که تکلیف چندین مرحله داره، مرحله اقتضا داره، مرحله فعلیت داره، مرحله تنجز داره. اینا در علم اصول باید بیاد. یه مقداری در بادی رأی به ذهن انسان تنافی میاد بین این که چطور ما در اصول میگیم کافر مکلف به فروعه، ولی اینجا میگیم حالا که انجام نداد مثلا اعاده نداره، قضا نداره مثلا. نه، بینشون عرض کنم که تحافظ و تنافی نیست بهش. حتی در علم اصول باید مسئله شکل بشه. شرط سوم از شرایط مستحق این است که مستحق واجب النفقه زکات دهنده نباشد و الا اگر مستحق واجب النفقه او باشد به مقدار مخارجش انسان نمیتواند از باب زکات به او چیزی بده، چون واجب النفقه انسان حساب میشه. البته اگر او یک دینی داره یا مثلا فرض بفرمایید که عامل زکاته، یا مثلا ابن السبیل شده انسان از اون بابت ها به واجب و نفقش میتونه زکات بده، فقط نمیتواند از باب فقر به او زکات بده، چون واجب بر این انسان از غیر زکات فقر او رو برطرف کنه. لذا نوبت به زکات نخواهد رسید. حالا فرض بفرمایید اگر سفری رفت که جز مخارجش نبود، هر سفری که جز مخارج نیست، سفری که مطابق شأن انسان باشه جز مخارجشه. فرض کنید دلش میخواد سفر خارج بره که اصلا در شأن این نیست که حالا بره سفر خارج، رفت و اونجا مفلس شد، ابن السبیل حساب میشه، میشه بهش زکات بده. مثلا اگر پسرشه میتونه همین پدر از باب زکات بهش پول بده به عنوانی که عرض کنم که ابن السبیل، چون خرج سفر او که بر پدر واجب نیست، سفر خلاف شأنش دیگه، سفر بیشتر از شأنش بر او واجب نیست. تازه حتی اصل سفر مباح هم درش حرفه که در باب خمس انشاءالله اونجا در یک مناسبتی توضیح میدیم که اولا واجب و نفقه های انسان کیا هستن، بعد معونه و مخارج اون منضبط درست و حسابی یعنی چه. خلاصه مخارجی که بر شخص واجبه، مخارج و معونه واجب و نفقهش این بده چه نوع مخارجی، حتی سفر مباح هم جز اون مخارج حساب میشه. و یرید المخالف الزکات لو اعطاها مثله. خوب دقت کنید، ایشون به طور کلی شرط دوم رو بیان نمی کنند، ما از این مسئله ای که ایشون ذکر میکنن شرط دوم رو استخراج میکنیم. البته بعضی ها تصریح دارن ولی ایشون تصریح نمیکنن. ایشون همون مسئله رو ذکر میکنن که از این مسئله ما شرط دوم رو میفهمیم و اون مسئله این است، میفرمایند و یعید المخالف الزکات، شخص مخالف عرض کنم که اعاده میکند زکات خودش را، لو اعطاها مثله، اگر داده بود زکات را به مثل خودش، یعنی شخص مثلا سنی به شخص سنی زکات داده بود، آمد و پیرو مذهب حقه شد، شیعه شد، اینجا باید دو مثل زکاتش را اعاده بکنه. می فرماین بل غیر المستحق مطلقا، بلکه نه به مثل خودش. شهید ثانی می فرماین اگر به هر غیر مستحق می داده باشه، فرض بفرمایید زکاتشو به شیعه فاسق داده، ما از کسانی هستیم که میگیم شرط عدالت مثلا، بازم باید دوباره زکاتشو اعاده بکنه. پس بلکه اگر زکات داده بود به غیر مستحق مطلقا، یعنی اون غیر مستحق چه مخالف باشه و یا موافق باشه، مثل اینکه شیعه فاسق باشه مثلا. ولا یعید و باقی العبادات، اما اعاده نمی کند بقیه عبادات خودش را، التی اوقعها علی وجهها، اون چنون عباداتی رو که واقع نموده اون عبادات رو بر وجه خودش به حسب عقیدهش، یعنی عباداتی رو که اون روز به حسب عقیده اون روزش درست انجام داده نمیخواد دوباره اعاده بکنه. خب فرق بین زکات و بقیه عبادات چیه؟ نمازش نمیخواد اعاده کنه ولی زکات رو باید عرض کنم که دوباره بدهد و اعاده کنه. بله میفهمم فرق اینه، ان زکات دین و قد دفعه الی غیر مستحق، زکات دین است، حق الناس است و به تحقیق دفع کرده این حق الناس را به غیر مستحقش. این یک قرضی هست، گویا از کسی قرضی داشته و این قرض رو به غیر طلبگارش داده، خب اینجا باید 100% اون قرض رو دوباره اون طلبگارش بده. اما ول عبادات و حق الله تعالی، بقیه عبادت ها حق الله، وقد اسقطها عنه، ساقط نموده است همون عبادات را خداوند از این مخالف به عنوان رحمت، از باب رحمت و ترحم عبادات چون حق الله خداوند ساقط کرده. کما اسقطها عن الكافر اذا اسلم، چنانچه ساقط نموده است همون عبادات را از کافر اونگاه که اسلام بیارد. اما می فرمایند ولو کان المخالف قد ترکها، اما اگر مخالف ترک کرده باشد این عبادات رو، اصلا نماز نخونده و طبق مذهب خودشان مخالف نماز نخونده، او فعلها على غیر الوجه، یا در غیر وجه درست در اون عقیدش خونده، مثلا فرض بفرمایید اونجا واجب می دانسته که نماز رو با تکتب بخونه، دست بسته بخونه، دست بار نماز رو خونده، او فعلها على غیر الوجه، بر غیر وجه نمازشو خونده باشه قضاها، دوباره باید قضا کنه. خب می فرماین چه فرقی است که کافری که از ریشه ترک کرده نباید بعدن قضا کنه، این شخص مخالفی که ترک کرده باید قضا کنه، فرقش چیه؟ می فرماین فرقش اینه که این شخص مخالف عقیده به نماز داشته، عقیده به خدا داشته، یقین داشته این نماز واجب بوده ولی عمدن ترکش کرده، اما شخص کافر اصلا عقیده نداشته، عقیدهش این بوده که نمازی برش واجب نیست. والفرق بینه و بین الکافر، فرق بین این مخالف و بین کافر این است، قدومه علی المعصیت بذالک، اقدام نمودن این مخالف است بر معصیت خداوند به سبب این ترک، چون ترک کرده نماز رو، به نماز عقیده داشته معصیت کرده، و مخالفت لله، مخالفت کرده خدایی رو که به اون خدا عقیده داره، به خلاف ما لو فعلها علی الوجه، به خلاف اون موردی که انجام بدهد مخالف اون عبادات را بر وجه خودش، یعنی به طور درست در اون زمان انجام بده، به وظیفه خودش در اون زمان دستار کرده. کل کافر اذا ترکها، مثل کافر وقتی این عبادات رو ترک میکنه گویا به وظیفه خودش عمل کرده، یعنی کافر بر طبق جهانبینی خودش میگه خدایی وجود نداره، چون خدا نیست پس نماز و روزه و احکام بر انسان واجب نخواهد بود، او بر طبق جهانبینی خودش عمل کرده، ولی شخص مخالف بر طبق جهانبینیش نماز واجب بوده، به یک شکل خاصی هم واجب بوده، ولی عرض کنم به اون شکل نماز رو نخونده، لذا باید دوباره نماز رو عرض کنم که قضا کنه. شرط سوم و یشترط فی المستحق ان لا یکون واجبا نفقت علی المعطی من حیث الفقر، اما من جهت الغرم والعمولة و ابن السبیل و نحوه اذا اتصف بموجبه فلا.
شرط است در باب مستحق این که واجب و نفقه بر معطی یعنی زکات دهنده نباشه. واجب و نفقه بر معطی بله شرط است در مستحق این که واجب و نفقه نباشه اون مستحق از حیث فقر من حیث فقر متعلق به اون مستحق است. مستحق واجب و نفقه نباشد از جهت فقر، اما من جهت الغرم، اما از جهت غرم یعنی قرض، اگر قرضی داشته باشه ول عموله اگر عرض کنم که عامل بر زکات باشه و ابن سبیل باشه و نحو اینها فرض بفرمایید مؤلفت قلوبهم باشه، اذا اتصف به موجبه اگر متصف شود این شخص و این مستحق به موجب این غرم مثلا یعنی سبب دین درش باشه فلا، پس اینجا اشکال نداره میشه زکات بهش داد. فیدفع الی پس دفع میشود زکات به همین شخص ما یوفی دینه به اون مقداری که پس دفع میشود به او اون چه که وفا نماید قرض او را و همچنین دفع میشود به او و زائد عن نفقت الحذر دفع میکند به او بیشتر از نفقه زمان حذر را وقت حذر را. فرض بفرمایید پسرش در حال حذر در وقتی که در شهر و در خانهش هستش روزی 100 تومن خرج داره، حالا که رفته ابن السبیل شده روزی 200 تومن خرجشه، اینجا 100 تومن اضافه رو میتونه از باب زکات بهش بده. 100 تومن که اون 100 تومن زمان حذر و نفقه اوست، ولی 100 تومن اضافه رو از باب ابن السبیل میتونه بهش بده. پس دفع میکند به اون شخص زائد از نفقه حذر را یعنی بیشتر از نفقه وقت حضور رو بهش میده. و ضابط قانون کلی اینه ان واجب النفقه این که واجب النفقه انما یمنع همانا منع میشود از فهم فقرا لقوت نفسه. واجب النفقه به این مقدار حق زکات نداره لقوت نفسه برای قضای خودش مستقرن فی وطنه در حالی که در وطن خودش باشه، یعنی شخص واجب النفقه خودش اگه در وطن باشه چقدر مصرف داره؟ پدر این شخص مثلا به اون مقدار زکات نمیتونه به این شخص بده، بیشتر میتونه زکات بده. مثلا اگر این فرد همسری داره خب برای همسرش میتونه زکات بده چون واجب النفقه نیست. اگه در مسافرت هستش اگه در وطن نیست میتونه بهش به اون مقدار مسافرت زکات بده. ولا هاشمیان الا من قبیله. شرط چهارم از شرایط مستحق زکات این است که مستحق زکات سید و هاشمی نباشد. مگر در دو مورد که شخص هاشمی میتواند زکات بگیرد، یک سید میتواند از مثل خودش زکات دریافت بنماید، دوم اگر هاشمی مثلا فقیری وجود داره و خمس که مخصوص اوست و بحثش مفصل بعد خواهد آمد، خمس به اندازه کفایت او وجود ندارد. اینجا میتواند از زکات غیر هاشمی هم استفاده بنماید. البته اختلاف شده، بعضی گفتن فقط به مقدار یک شبانه روز میتونه از زکات غیر هاشمی استفاده کنه، مگر اینکه یقین داشته باشه که باز فرداش هم مثلا محتاج میشه. اونجا باز به قدر ضرورت میتونه اخذ کنه. ولی قول دوم این است که وقتی خمس به اندازه مخارج یک سالش نبود میتونه تتمه مخارج سالشو از زکات برداره. دو نکته رو در ذیل این شرط اشاره میکنم. نکته اول، اگر خمس بود و زکات هاشمی یعنی زکات سید، این سید هاشمی فقیر میتونه مخیر از هر کدام خواست به اندازه مخارجش بردارد. البته خمس بهتر و افضل است از زکات. چون معروفه که ان الزکات وسخ المال، و سخت در زبان عربی معنی چر، کثافت. چون از زکات اینجوری تعبیر شده ولی خمس حق الله هست، لذا هاشمی تا جایی که خمس باشه بهتر از زکات استفاده نکنه.